أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از مقدماتی که راجع به دو کتاب تحذیب و استفسار شیخ طوسی بیان شد، نوبت میرسد به بحث از اعتبار این دو کتاب و اینکه آیا روایات کتاب تهذیب الاحکام و استفسار شیخ طوسی حجیت و اعتبار دارن یا ندارن. در مورد اعتبار و حجیت همه روایات این دو کتاب مثل دو کتاب قبلی، دو قول وجود داره. یک قول این که همه این روایات صحیح و معتبرن، و قول دیگر این که اینها معتبر نیستن، یعنی نمیتونیم مدعی بشیم همه روایات معتبرن. ثمره این اختلاف هم همونطوری که کرارن بیان شد در لزوم و عدم لزوم بررسی سندی روایات این دو کتاب آشکار میشه. حالا ما ادله این اقوال رو باید بررسی کنیم و ببینیم که کدام یکی از این دو قول صحیحه. اما دو دلیل بر صحت و اعتبار جمیع روایات دو کتاب تهذیب و استفسار اقامه شده. دلیل اول، اعتراف شیخ طوسی به اخذ روایات این دو کتاب از اصول مورد اعتماد و کتبی که مورد قبول اصحاب قرار گرفته است. مرحوم فیض کاشانی در مقدمه دوم از مقدماتی که در ابتدای کتاب وافی نوشتند میگوید، این تعبیر مال مرحوم فیض، قال صاحب التهذیب فی العده انما اورده فی کتابه الاخبار انما اخذه من الاصول المعتمد علیها وقد سلك على ذلك المنوال كثير من علماء الرجال فحكموا بصحة حديث بعض الرواة غير الإمامية كعلي بن محمد بن رباح وغيره. ادامه داره حالا این عبارت. این در الوافی جلد یک مقدمه ثانیه، علیکم السلام، صفحه 23 ذکر شده. خب این بیان شیخ طوسی شهادت است بر این که همه روایات این دو کتاب صحیحه، چون اعتراف کرده به اخذ همه روایات از اصول مورد اعتماد، و خود این اخذ از کتب و اصول معتمد علیها نشون دهنده صحت این روایات. دلیل دوم که بی ارتباط با دلیل اول نیست، چون اساسش مسئله اخذ از کتب معروفه و مشهور است، ولی نتیجه‌ای که از این مسئله گرفتند غیر از شهادت خود شیخ طوسی و اعتراف او به صحته. بر طبق این دلیل، چون روایات این دو کتاب از کتب معروفه و مشهوره اخذ شده، پس چنانچه صاحب اصل یا کتاب ثقه باشن یا افراد بعد از اونها ثقه باشن، دیگه نیازمند به طریقی که منتهی به معصوم بشد نیست. شاهد بر این مطلب هم اینه که خود شیخ طوسی بعضی از اوقات در مقام جمع بین روایات ناچار به قطع در سند روایات میشه، اما در مورد اشخاص قبل از صاحب کتاب از مشایخ اجازه قطع نمی کنه، بلکه قطع او یا در خود صاحب کتابه یا افرادی که بعد از صاحب کتاب واقع شدن، یعنی افراد قبل از صاحب کتاب رو قطع نکرده، در حالی که بعضی از اشخاصی را که در اوائل اسانید واقع شده اند رو گاهی خود شیخ طوسی تضعیف کردن. این مطلب رو هم علیکم السلام مرحوم علامه مجلسی در کتاب اربعینشون فرمودن در ذیل حدیث 35 صفحه 511. خب این دلیل دوم در واقع متضمن دو مطلب و دو مقدمه است. یکی این که در عصر شیخ طوسی کتب و اصول مورد اعتماد و معروف و مشهور وجود داشته، و دوم این که شیخ روایاتش را، یعنی روایات این دو کتاب را، از خصوص اون کتب و اصول مشهوره گرفته باشه. اگر این دو مطلب اثبات بشه، خب این به اصطلاح صحت روایات این دو کتاب هم ثابت میشه. اما اینکه در عصر شیخ طوسی این کتب و اصول وجود داشته، درش تردیدی نیست، برای اینکه نجاشی هم عصر با شیخ طوسی است و هم درس با او. او تشریح میکنه به بسیاری از کتاب‌های معروف و مشهور در اون دوره. به صراحه این کتاب‌ها رو در رجال خودش ازش نام برده. و اینکه شیخ طوسی این روایات را از این کتاب‌ها اخذ کرده، این رو هم خود شیخ طوسی تصریح کرده. یعنی مطلب دوم رو هم ما میتونیم با تصریح خود شیخ طوسی استفاده کنیم. طبق اونچه که از قول خود شیخ طوسی در عده نقل شده، این مطلب قابل اثباته، چون عرض کردیم صریحا میگه من این رو از کتب مشهور و معروف اخذ کردم. و همین که در جای دیگری تصریح کرده که در هر جا که از یک شخصی سند رو آغاز کرده، این در واقع روایت را از کتاب یا اصل او گرفته. شما توی اسانید تهذیب و استفسار می‌بینید از یه جایی ابتدا کرده و بعد از او رو حذف کرده، در واقع اون به معناست که به این معناست که این روایت را از کتاب یا اصل او گرفته. حالا یه حال، حالا این دو تا دلیل رو بیشتر باید بررسی بکنیم. اجمالا دو دلیل قائم شده بر اعتبار روایات کتاب تهذیب و استفسار. حالا در مقام بررسی این ادله دوباره این ادله رو تقریر میکنیم که اگر ابهامی هست برطرف بشه. اما دلیل اول ایشون، دلیل اول این بود که شیخ طوسی اعتراف کرده به این که این روایات را از کتب معروفه و مشهوره اخذ کرده. البته این عبارتش رو مستدل نیورده، بلکه این اعتراف شیخ طوسی رو مستند کرده به کلامی از فیض کاشانی در مقدمه کتاب وافی. او در واقع گفته شیخ طوسی چنین ادعایی داره و چنین اعترافی کرده. اینجا بر این دلیل دو تا اشکال شده. اشکال اول این که اصلا چنین عبارتی در عده نیست، عبارتی که به صراحت شیخ طوسی بگه من این روایات را از کتب معروفه و مشهوره اخذ کردم. خب وقتی چنین عبارتی در عده نیست و چنین اعترافی رو شیخ طوسی ندارن، ما چطور میتونیم بگیم روایات این دو کتاب صحیحن؟ این اشکال اول. اشکال دومی هم در اینجا به این دلیل وارد شده، خب حالا ما پاسخ میدیم دیگه، حالا میخواید الان پاسخ بدیم، اشکال دومو بعدن بگیم. عرض حضور شما، اما پاسخی که حالا به این اشکال داده می شود که در حال در ذهن شما هم بود که چطور میشه چیزی در کتاب عده نیست و فیض کاشانی آمده این نسبت رو به شیخ طوسی داده. ببینید، اولا خود فیض کاشانی هم نگفته عین این عبارت در کتاب عده هست. ببینید، یه وقت در مقام نقل قول عین عبارت کسی رو نقل میکنن، خب اینجا باید دید آیا عین عبارت در اون کتاب منبع وجود داره یا نداره. بله، عین این عبارت تو کتاب عده نیست، ولی سخن اینه که خود فیض کاشانی هم مدعی نیست که این عین عبارات شیخ طوسی در تهذیبه، بلکه ایشون از مجموع مطالبی که در کتاب عده در یک بخشی و بخش‌های دیگر وجود داشته، این نتیجه گیری رو کرده که این مطالب در واقع به معنای اعتراف به اخذ روایات از کتب معروفه و اصول معتبر است. دقیق بفرمایید. حالا باید ببینیم آیا اون بخش‌هایی که این استفاده ازش شده، آیا این استفاده رو ازش میشه کرد یا نه. پس در حقیقت محل بحث میره به استفاده و نتیجه گیری از مجموع کلمات شیخ طوسی. به کلمات شیخ طوسی که مراجعه میکنیم، واقعا میتونیم بگیم چنین اعترافی را شیخ طوسی دارد، ولو نه به این عبارت، ولو به این عبارت نباشه، اما بالاخره از مجموع مطالبشون این استفاده میشه. در دو جای کتاب عده، یکی صفحه 337 و یکی صفحه 354، این مطلب ذکر شده. دقت بفرمایید، شیخ طوسی در کتاب عده علیکم السلام بعد از اینکه مبنای خودشون رو در باب حجیت خبر واحد بیان میکنن، این عبارت رو دارن. حالا من این عبارت رو نمیخونم، اما ترجمه عبارت یا خلاصه این عبارت رو عرض میکنم. میگن فرقه محقه یعنی امامیه اجماع دارند بر عمل به اخباری که در تصانیف و کتب این طائفه روایت شده و در اصول مربوط به علماء این طائفه تدوین شده. یعنی هیچ یک از علمای امامیه این مسئله رو انکار نمی کنند، همه قبول دارن که روایاتی که در این تصانیف و اصول وجود داره معمول به هاست، مورد عمله. حتی اگر کسی از فقها فتوایی بدهد که اون را نمیدانند و سوال کنند از اون مفتی که تو به چه دلیل چنین فتوایی دادی، و اون مفتی سوال کننده را احاله به کتاب معروف یا اصل مشهوری بدهد و راوی اون ثقه باشد، اون مطلب رو میپذیرند. ببینید، یعنی همینقدر که اگه از کسی بپرسن چرا این فتوا رو دادی، میگه به خاطر روایت که در فلان کتاب هست، در فلان اصل هست. و کان یرویه ثقتون، این تعبیر رو حالا ما بعدن هم باش کار داریم، و اون روایت را یک ثقه‌ای روایت کرده باشه، این مطلب رو میپذیرن. و این حالا باز ادامه بیانات شیخ طوسی است. و از جمله اموری که دلالت بر جواز عمل به این اخبار میکنه، اختلافی است که در بین علمای امامیه در عمل به این اخبار پیش آمده که به سبب اونها دارای مذاهب مختلفی در احکام شدن. بعضی از اونها فتوا به چیزی میدهند که دیگران این فتوا رو قبول ندارن، و این مسئله در همه ابواب فقه جریان داره. و من احادیث مختلف مربوط به فقه را در دو کتاب تهذیب و استفسار آورده ام و در اکثر اونها اختلاف طائفه در عمل به این روایات رو ذکر کردم. بعد میگه حدود 5000 روایت رو من آوردم، اختلافات اینها رو بررسی کردم. خب ببینید، این عرض کردم در صفحه 337 و 354 عده ذکر شد. حالا ببینیم آیا از این کلمات شیخ طوسی واقعا میشه این استفاده رو کرد یا نه، و اگر قراره چنین استفاده ای بشه از کجا این استفاده میشه. در صدر کلامشون ایشون گفتن فرقه محقه اجماع دارند بر عمل به اخباری که اونها در تصانیف خودشون و یا در اصولشون اونها رو روایت کردن یا تدوین نمودن. یعنی همه روایاتی که در کتب معروفه و اصول مشهوره ذکر شده مورد عمله. خب اگر اینها مورد عملن، معناش اینه که پس صحیحن. اگه صحیح نبودن، حالا صحیح، ما کلمه صحیح رو کمتر به کار میبریم چون در معنای صحت بین قدما و متأخرین اختلاف، این ممکنه اشتباه باشه. همه معتبرن، همه حجتن، این تعبیر رو به کار ببریم که دقیق تر باشه. پس معلوم میشه همه این روایاتی که تو اون کتب و اصول مشهوره اخذ شدن معتبرن. اگر معتبر نبودن، اجماع اصحاب بر عمل به این روایات معنا نداشت. خب این تا اینجا اثبات میکنه که روایات اون کتب و اصول مشهوره معتبرن. اما بحث ما در چیه؟ در روایات کتاب تهذیب و استبصار. باید اینجا این مطلب ثابت بشه که شیخ طوسی اعتراف کردن که همه ی روایات این دو کتاب رو من از اون اصول و کتاب معروفه و مشهوره گرفتم. این مهمه الان. ولی بخش اولش به صراحت ایشون گفته مورد عمل اصحاب، معناش اینه اینا معتبرن. اما این از کجا فهمیده میشه؟ این از این عبارتی که ایشون فرموده و من جملت الامور التي، حالا عین این عبارت نمیدونم هست یا نه، ولی مضمونش اینه، از جمله اموری که دلالت بر جواز عمل به این اخبار میکند، دل على جواز الامر عمل به هذه الاخبار. خب این العمل به هذه الاخبار یعنی عمل به روایات این دو کتاب تحذیب و استبصار. اگر گفتیم العمل به هذه الاخبار یعنی عمل به اخبار موجود در کتب مشهوره و معروفه، با ثابت نمی کنه که من اینها رو از کتب معروفه گرفتم همشون رو، چون بحثر همه است. قطعا بحثی از این روایات رو از کتب معروفه گرفته. بحث اینه آیا در بین این روایات روایتی غیر از روایاتی که در اون کتب معروفه و مشهوره وجود داره ذکر شده یا نه. اگر ما اومدیم اثبات کردیم که همه روایات کافی همونهاییست که در کتب معروف و اصول مشهوره طائفه بوده، دیگه اعتبارش ثابت میشه. بحث سر همینه که آیا همه روایات این دو کتاب از اونها گرفته شده یا نه، چون اعتبار اونا مسلمه، اما اخذ از اونها باید دید که به چه صورت بوده. خب اینجا اگر گفتیم جواز العمل به هذه الاخبار، اشاره به روایات این دو کتاب داره که مطلب روشنه. و اگر بگیم جواز عمل به هذه الاخبار، اشاره به همون روایات کتب معروفه و اصول مشهوره داره، خب این مقدار کار رو مشکل میکنه، چون ما باز باید اثبات کنیم روایات تهذیب و استبصار از اونجا گرفته شد. ولی به نظر ما قرینه ای وجود داره که از اون قرینه میتونیم استفاده کنیم. شیخ طوسی در واقع با این مقدماتی که بیان کرده در واقع میخواد بگه من روایات این دو کتاب رو از اونها اخذ کردم. چون ببینید با این مقدماتی که میچینه که عمل به روایات این کتب و اصول اجماعیست، از دید علمای امامیه عمل به این روایات اجماعیه، و همینقدر که کسی دیگران رو ارجاع بده به وجود روایتی که مبنا و مستند یه فتواست در اصول مشهوره همه میپذیرن، خودش نشون دهنده اعتبار اونهاست. خب حالا در ذیل ایشون این جمله رو داره که من همه احادیث مختلف مربوط به فقه را در دو کتاب تهذیب و استفسار آوردم. با این مقدمات آیا این جمله ذیل ازش نمیشه استفاده کرد که این روایاتی که در این دو کتاب آورده از اونجا گرفته شده؟ ببینید یه وقت ابتداعا ایشون داره میگه من روایات مربوط به فقه را در این دو کتاب آوردم، وقتی با اون مقدمات میگه همه ی روایات این کتب مورد عمل اصحابه، بعد میگه من روایات مربوط به فقه را در این دو کتاب آوردم، یعنی روایات مربوط به فقه که در بین کتب و اصول مشهور وجود داره. یعنی قرینه روشنی است و ظهور قابل اعتمادی است که شیخ طوسی خودشون دارن اعتراف میکنن به این که این را از این روایات از این کتب گرفتن. یه شاهدی هم، حالا این نه این که فقط ما گفته باشیم، یه بیانی مرحوم محقق در شرایع دارن که در معارج ببخشید یه بیانی مرحوم محقق در معارج دارن که اون بیان هم مؤید همین نکته است که ما عرض کردیم، که به هر حال روایات کتب تهذیب و استبصار همه از اصول و کتب معروفه اخذ شده، که حالا این دیگه عرض به حضور شما بمونه برای بله. میخواد حالا اینم بگیم چون باز دوباره این اشکال اول رو تمومش کنیم. ببینید مرحوم محقق در معارج اینطور فرموده که شیخ طوسی روایاتی که از کتاب معروف یا اصل مشهوری اخذ کرده و راوی اون ثقه است، اینها رو در این کتاب ها آورده. ایشون می‌فرماید درسته که شیخ طوسی قائل به عمل به روایات روات عادل از اصحاب، یعنی کسانی که امامی هستن، شیخ طوسی همچین مبنایی رو ازش معروفه که اخذ به روایات عدول روات میکنه، یعنی به روایات روات شیعه، ولی منظور او اینو محقق میگه منظور او این نیست که به خبر عادل یعنی خبر امامی مطلقا عمل بکنه، یعنی هر خبری که یک راوی امامی نقل کرد در نزد او واجب العمل باشه، بلکه روایاتی که از ائمه نقل شده و اصحاب اونها رو در اصول و کتب خود تدوین کرده اند و راوی او را ثقه می دانند، این واجب العمل. و این مطلبی است که شیخ طوسی ادعای اجماع اصحاب بر عمل به اون اخبار رو داره. دقت می‌کنی محقق در معارج می‌خواد بگه اون اجماعی که شیخ طوسی ادعا می‌کنه اصحاب بر او عمل دارن، و خودش هم میگه روایاتی را که از کتب مشهور و معروف اخذ کرده روایاتی است که کان یرویه ثقتون، و با این حساب واقعا چطور میشه گفتش که شیخ طوسی در مسئله عمل به اخبار فقط عدالت رو معتبر میدونسته؟ حالا این یک تکمله ای داره. خلاصه این معارج صفحه 147. نتیجه این که ما از مجموع کلمات شیخ طوسی میتونیم به دست بیاریم که ایشون در واقع به یعنی این اعتراف رو دارن که روایات این دو کتاب رو از اصول معروفه و کتب مشهوره اخذ کردن، ولو در یک عبارت به صراحتی رو نگفته، اما مجموع کلمات ایشون همطور که فیض کاشانی از کلمات ایشون استفاده کرده دلالت بر این مطلب داره. لذا اشکال اول به این دلیل به نظر میرسه وارد نباشه تا اشکال دوم.
توی کلام من به شرط دوستی گفتن که فقط من همه احادیثی که مورد اختلاف بود و آوردم.
نه نه نه
روش اختلاف شما بود و اصلا گفتن.
نه نه میگه اینو به عنوان یه شاهده، این که فقط اونا رو آوردم، میگه یک شاهده بر این که اخبار بفهمید اخبار این رو با کتب قابل یعنی مورد عمل اصحابه اختلاف این هاست. نمیگه من فقط این روایت رو آوردم که
همین دلیلش برای اینکه خب از همون کتاب مشهوره و اصول مشهوره روایت آورده درست
خب.
اما دلیل نمیگه از کتاب های غیر مرغوب غیر مشهور هم روایت نیامورده باشه.
با این قرینه ای که من اصلاً دو تا مسئله شد بالاخره ایشون اولا میبینیم شما مسئله اول اختلاف یعنی فقط روایت اختلافی رو که نیورده، در استفسار این کار کرده، در تحذیب که همه روایت رو آورده. این اولا. دوم که میگید شما کجا همچین چیزی فهمیده میشه که من این روایت رو از کتب معروفه گرفتم، عرض کردم اینو به صراحت نگفته، ولی وقتی مقدمه ای راجع به عمل به روایات کتب مشهور میگه ادعای اجماع میکنه، بعدش هم میگه من روایات مربوط به فقه رو در این دو کتاب آوردم، ما میگیم این مجموع سیاق کلام، این ذیلی که در اینجا هست قرینه است بر این که من روایات که تو این دو تا کتاب آوردم همون روایاتی است که مورد عمل اصحابه و در کتب مشهور و معروفه وجود داره.
این مشکل نداره. اما این تمام حرفایی که جمع شد میشه خب من از این کتاب ثبت آوردم، اما دلیل برای این نمیشه که از کتاب‌های غیر منشور یا اصول غیر منشور روایت نقل نکرده باشه.
نه ببینید ما میخوام همین رو قرینه بگیریم که چرا دیگه شما میگید انحصار فهمیده نمیشه
بس.
که این که خب میگه من اینا رو آوردم، ولی میگه من همه روایات مربوط به فقه را در این دو کتاب آوردم. یعنی چی همه روایات مربوط به فقه را در این دو کتاب آوردم؟ یعنی همه روایات فقهی اون کتب و اصول مشهوره را در این دو کتاب آوردم.
قبول. اگه بگیم تمام روایات فقهی ما فقط از این دو کتاب گرفته، این دو تا منبع گرفته، اما از غیر این منبع باشه چی؟ روایات مشهور، اصول غیر مشهور.
عرض میکنم نه دیگه، فرض اینه که همطور که محققم گفتن داره میگه من فقط این روایات رو آوردم. ببینید به صراحت نگفته، به صراحت نگفته. ببینید عبارت معارج اینه، دقت بکنید.
حالا گفته اجماع دیگه، بعد صرف اجماع هم دیگه
مطمئن. ببینید محقق میگه که بله اون روایت، اون اولا اون عبارت خود شیخ طوسی که حالا اون این عبارت رو کاش که نوشته بودم که علمای ما، ببینید علمای ما هر کسی که فتوایی بده و ازش بپرسن که چرا این فتوا رو دادی احاله بده به اون کتاب معروف. نه فرضه، اگه احاله بده یعنی اینقدر اینا اعتبار دارن. خیلی خوب، ولو و راوی اون ثقه باشه اون مطلب رو میپذیرن. خب بعد میگه اخباری که در این کتب هست اینا مورد عمله، در این اصول تدوین شده مورد عمل اصحابه، از نظر اصحاب جائز العمله. و بعد در ذیلش ببینید و من احادیث مختلف مربوط به فقه را در دو کتاب تهذیب و استفسار آوردم. یعنی چی؟
ما فقط داریم میگیم که خب این کتاب خیلی خوبن، درجه فقهی بالایی دارن، ارزش عمل میکنن، بعد هر چی هم بخواد به عنوان یه مرجع هم قبولش میکنن. بعد این در شرایطی که من ولی من تمام روایت های فقه آوردم.
خب
این بدیه، یعنی ممکنه روایت شما جز این روایت نباشه.
نه ببینید با این یا لا ببینید با این مقدمات که میگه من اینا رو به اصطلاح اینا مورد عمل اصحاب اجماعیه، اجماع بر این وجود داره. شما توجه بکنید ما میخواییم از مجموع کلام شیخ طوسی این استفاده رو بکنیم.
اجماع تو چی داریم؟
اجماع داریم بر جواز عمل به این اخبار، اخباری که در این
کتاب
نه نه نه
نه علمای معروف.
آره. در کتب معروفه و اصول مشهوره. خب وقت عرض کردم اینجا اگر گفتیم عبارت دل علی جواز العمل به هذه الاخبار یحتمل این به هذه الاخبار اشاره به اخبار روایات تهذیب اخبار و روایات تهذیب و استفسار داره. خب اگر نه اگر این باشه که خیلی روشن داره اینجا چیز میکنه
به ایشون شهادت میده که خب این کتابای من به واسه اینکه کتاب آوردم همه از راویان ثقه ولی دلالت نمیکنه که از کتابای مشهور یا اصول مشهور
ها. خب چرا دیگه آخه از کجا آورده؟ ببینید نه
غیر مشهور و اصول غیر مشهور راوی ثقه ندارن.
اون چه که اجماعی است اینه که از از این کتابا باشه و راوی ثقه است. دقت میکنید اگر ما گفتیم جواز العمل به هذه الاخبار اختلاف از جمله اموری که دلالت بر جواز عمل به این اخبار میکنه اختلافی است که در بین علمای این فرقه در عمل به این اخبار پیش آمده که این سبب شده مذاهب مختلفی در احکام پیدا کنن که خب روشن اینجا به هذه الاخبار اشاره به روایت این دو تا کتاب داره. اگر اشاره به این دو تا کتاب نباشه گفتیم کار مشکل تر میشه ولی ما به قرینه ذیلش میتونیم بگیم این روایات که در این دو تا کتاب اومده با اون مقدماتی که عرض کردم روایاتی است که در اصول مشهوره و کتب معروفه وجود داشته.
مثلا اینکه ما یه بار اومدیم فیلم بعد